want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم آچم میکنی در بیری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
خب باز برگردیم به مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون که کمی راجبش حرف زدیم توی بخش قبلی. همونجوری که تو بخش قبل گفتم این دو نفر از اولش توی این مناظره دومی که داشتن بحث رو ناموسی شروع کردن و خانم هیلاری کلینتون گیر دادن به نوار صوتی منتشر شده آقای ترامپ و آقای ترامپ هم گیر دادن به ماجراهای شوهر خانم کلینتون. دو رقیب بعد از اینکه خوب از خجالت هم توی مسائل پایین تنهی در اومدن در ادامه رفتن سر موضوعات اصلی. البته حالا اصلی و فرعیشو ما واقعا نمیدونیم و تا اینجای کار که خب داغ‌ترین و بیشترین خبرهای مربوط به مناظره انتخاباتی این دو نفر مربوط به همون بخش پایین تنهی بحثا میشه. یه جورایی انگار بحث اصلی اون مسائله، یعنی برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اینا که نامزدهای انتخابات باید در موردش حرف بزنن، اینا حاشیه است. حالا کاری نداری. عرض به حضورتون که این دو نفر در ادامه مناظرهشون به موضوعات دیگه هم پرداختن که شاید مهمترینش مسئله سوریه بود. الان دیگه اوضاع خاورمیانه اینقدر پیچیده شده که گاهی آقای ترامپ هم میشه متحد و همراه جمهوری اسلامی تو منطقه. توی همین مناظره هم آقای ترامپ از عملکرد روسیه و ایران توی سوریه تعریف کرد و گفت آمریکا باید مسلح کردن مخالفان بشار اسد متوقف کنه و تمرکزش روی نابود کردن همه تروریستا و داعش بذاره. یعنی اگه خود آقاشون معظم له توی سالون بود قطعاً بلند میشد و صورت ترامپ رو ماچ میکرد، لااقل یه آورین آورینی میگفت زیر لب. برعکس خانم کلینتون که بیشتر به نظر میرسید تو این ماجرا موضع نرمتری نسبت به ایران داشته باشه میگفت که ایران که سهله، اگه لازم باشه جلوی روسیه رو هم توی سوریه میگیره و به حمایتهای خودش از مخالفین اسد ادامه میده. خلاصه ما آخرم نفهمیدیم ترامپ رئیس جمهور بشه به نفع ایرانیا میشه یا کلینتون، یعنی این یکی رئیس جمهور بشه احتمال داره جنگ بشه یا اون یکی. خیلی پیچیده است آقا اوضاع. شما فهمیدین به ما هم بگین.
Hasta luego, j'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire, j'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire, j'ai vu ma ville grandir, puis se diviser en deux parties, à travers les années, les riches qui trichent, qui pillent la ville sans être condamnés, les pauvres pris par les sentiments, ne disent jamais non tant qu'on leur ment poliment, les épaules endurcies par le poids de la misère qui s'abat sur eux sans foi ni loi, hasta luego, hasta luego, je veux prendre un dirigeant pour rendre aux indigents, hasta luego, hasta luego, je veux redonner le sourire et l'espoir à ces gens, tout ce manège manège je me rends dingue dingue, tout ce manège manège je me rends dingue dingue, tout ce manège manège je me rends dingue dingue, et se répète sans fin, hasta luego. Sur les dos fragiles, ouvriers fatigués, j'ai vu leur vie détruite pour quelques centimes manipulés. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est eux qui manigancent, c'est eux qui mènent la danse. Personne dit non, tout le monde rentre dans les rangs quand on leur ment, quand on leur ment poliment. Hasta luego, hasta luego, je veux prendre le dirigeant pour rendre aux indigents. Hasta luego, hasta luego, je veux redonner le sourire
espoir à ces gens. Tout ce management et je me rends dingue dingue. Tout ce management et je me rends dingue dingue. Tout ce management et je me rends dingue dingue. Et se répète sans fin. Hasta luego. Je ne fais que passer par là. Hasta luego. Le nom ne me suffit pas. Oh, j'ai pris le maco, il y avait des lingots. Hasta luego. Oh, j'ai pris le maco, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. J'ai tenté maintes et maintes fois de trouver la sortie. Je voulais disparaître comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Hasta luego, hasta luego, cavalier solitaire. Hasta luego, hasta luego, une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant et solitaire. Hasta luego. Je ne fais que passer par là. Hasta luego. Le monde ne me suffit pas. Oh, j'ai pris le maco, il y avait des lingots. Hasta luego. Oh, j'ai pris le maco, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Hasta luego.
Hasta luego. کاور کار هاستا لوگو رو میشنویم که کار اصلی اثر مایک گیمز هست، خواننده شناخته شده فرانسوی، ولی این ورژن توسط دو جوان فرانسوی به اسمای ماری و ویلی اجرای دوباره شده. خب بس مناظره کلینتون و ترامپ، بد نیست که اشاره‌ای هم به فضای مجازی و توییت هایی که در این زمینه منتشر شده در طول هفته گذشته بکنیم. اما گفته میشه در هفته گذشته و در طول مناظره دوم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ بیش از 17 میلیون توییت در سایت توییتر منتشر شده که در نوع خودش یه رکورد محسوب میشه. خب کاربرای فضای مجازی ایرانی هم توییت های گهگاه جالبی در همین مورد منتشر کردن که یه چند تایش رو توی همین بخش براتون میخونم. یکی از موضوعات شوخی کاربرای توییتر مقایسه وضعیت آزادی بیان توی رسانه‌های آمریکا و ایران بود. اگر یادتون باشه درباره فایل صوتی که از آقای ترامپ بیرون اومده بود حرف زدیم قبلا توی برنامه و رسوایی که به پا کرده بود. اون فایل رو واشنگتن پست منتشر کرده بود. حالا فکر کنید روزنامه‌ای که مثل واشنگتن پست میاد و یه همچین سندی رو علیه آقای ترامپ رو می‌کنه و نه تنها تعطیل نمیشه که اعتبارش هم بیشتر میشه، ولی توی ایران در حقیقت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز برای برملا کردن واگذاری املاک با قیمت‌های نجومی از طرف شهرداری به بعضی‌ها الان توی زندانه و وبسایتش هم به کل بسته شده. مثلا کاربری در این مورد به نام پارسا توییت کرده که واشنگتن پست اگه تو ایران بود به جای افشاگری که کرده الان تمام مسئولینش توی زندون اوین بودن و داشتن شلاق می‌خوردن. و یا کاربر دیگه‌ای به اسم کومونیا هم نوشتن یعنی الان سردبیر روزنامه واشنگتن پست رو میبرن پیش یاشار سلطانی. در مورد موزگیری های ترامپ و کلینتون علیه ایران کاربر دیگه‌ای به نام واکاشی با اشاره به صحبت های ترامپ که همیشه از قدرت گرفتن ایران بعد از توافق هسته‌ای انتقاد میکنه توییت کرده که ترامپ انقدر از وضع فعلی ایران تعریف میکنه که فکر کنم آمریکایی‌ها شروع کنن به مهاجرت به اینجا. یه توییت جالبم از گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان داشتیم که برنامه خودش جالب بود. گری کاسپاروف توییت کرده بود و نوشته بود در حقیقت که ترامپ بعد دفاع از اسد و پوتین فقط باید دنبال کلماتی برای ستایش از خامنه ای، کیم جونگ اون و مادورو باشه که مادورو رئیس جمهور کشور دوست و برادر سابق ونزوئلا است. والا بعید هم نیست، لااقل یه جاهایی که نظرش بد جور به نظر آقا معظم الله نزدیکه. کاربر دیگه‌ای به نام بابک هم تو این هاگیر واگیر اومده بود مشکل رو از بیخ ریشه‌یابی کرده بود و توییت کرده بود که هرچی آمریکایی‌ها بدبختی می‌کشن از فقدان نظام ولاییه. الان ترامپ میتونست بگه من سرباز ولایتم تا تموم گناه‌های دنیوی و اخرویش فراموش بشه.
ممنونم ازت سعید. به هر حال بله، وضعیت توییتر هم همونطوری که گفتی 17 میلیون توییت خیلی تعداد زیادیه تو این هفته در مناظره دوم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ. اما بریم سراغ ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا با کیوان حسینی.
We'll be right back.
ایمان حسینی. سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و بقیه شنونده ها. مرسی.
خب فهم کنم امروز حرف زیاد داشته باشیم بزنیم از این اتفاقاتی که در این هفته افتاد و حاشیه هایی که برای آقای ترامپ درست شد از اون فایل صوتی و اتفاقات.
آره سعیدم گفتم پا تو کفش ما کردیم. آره. چی گفت از توییتر این ولی آره اتفاقات خیلی زیادی افتاد. مناظره دوم برگزار شد و چند خبر پرماجرا هم از ستاد انتخاباتی خانم کلینتون هم و هم ستاد آقای ترامپ منتشر شد که بس اون ویدئویی بودش که توش آقای ترامپ داره صحبت
می‌کنه. تا به حال که ما همچه اتفاقی افتاده بود در این حد، یعنی
والا به سن من که قد
برای من یه کاندیدای انتخابات، کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا.
سوال خیلی خوبی. اتفاقا من خیلی جستجو کردم در انتخابات آمریکا رسوایی‌های گوناگونی رخ داده. ولی واقعا با این ابعاد شاید بشه گفتش که بی سابقه است. به هر حال حالا غیر از من و تو که حالا دوتا ایرانی هستیم از حاشیه داریم خبرهای انتخابات رو دنبال میکنیم، این جمله که این انتخابات بی سابقه است یا آقای ترامپ به شکل واقعا عجیبی یک نامزد غیر متعارف توصیف میشه از طرف کارشناسان آمریکایی توی رسانه‌های آمریکایی مدام داره تکرار میشه. حالا درست. من فرض رو می‌ذارم که اونا خیلی بیشتر با تاریخ خودشون آشنا هستن و میدونن که چه اتفاقاتی افتاده توی انتخابات خودشون.
چون مثلا یه آدمی مثل رابرت دنیرو میاد یه دفعه حرفایی میزنه. خب به هر حال رابرت دنیرو آدمیه که ما میشناسیمش به عنوان یک سوپر استار بزرگ و آدمی نیست که بگیم مشکلی داره، مشکل ذهنی داره. به هر حال آدم میاد و یک جملاتی رو به کار میبره درباره آقای ترامپ که من تا به حال نشنیدم تا قبل کسی بله. که کاندیدای ریاست جمهوری.
اتفاقا ستاره های هالیوود در همه این انتخابات معمولا چه دورهای قبلی دیدیم که طرفداری میکنن، حالا چه جمهوری خواهان چه ریپابلیکن چه دموکرات ها، میشه گفت تعداد دموکرات هاشون هم بیشتر هست، ولی حتی کسی مثل کلینت ایستوود در انتخابات قبلی اومد از جمهوری خواهان دفاع کرد، یا آقای جورج کلونی خب معروفه که همیشه از دموکرات ها دفاع میکنه. اصلا این لحنی که رابرت دنیرو داره صحبت میکنه تو این ویدیو درباره آقای ترامپ باور نکردنیه و به نوعی فقط داره بهش فحش میده، یعنی میگه که این آدم احمقیه، این نباید به هیچ قیمتی رئیس جمهور بشه و یک سری ناسزا با آقای ترامپ
میگه. مشت میزنم اگه
جمله خودشه، جمله خود نه، یه جا بوده که آقای ترامپ میگه که میگه این دوست داره با مشت بزنه تو دهن مردم، من دوست دارم با مشت بزنم تو دهن این.
واقعا عجیب غریبه. یه چیز دیگه کیمان درباره لحن و رفتار کاندیداها می‌خواستم ازت بپرسم، یعنی این نمیدونم توی مناظره خانم کلینتون و آقای ترامپ بعد از توی دومیش، حالا اولیش هم همینطور، ولی نمیدونم یه جورایی خیلی هجومی و خیلی خشونتی انگار توی لحن و رفتار بود. آیا همچی چیزی هم سابقه داره؟ یعنی انقدر شدید بخوان به هم دیگه، یعنی حتی به جایی میرسه که ترامپ میگه اگر من رئیس جمهور بشم تو رو زندانی میکنم.
بله اینم واقعا بی سابقه است و لحنی که گفتی کاملا درسته، به ویژه آقای ترامپ. خانم کلینتون خیلی سعی میکنه انگار نیفته تو این بازی ولی گویا نمیتونه یه جایی، یعنی ناچار میشه یه جایی جواب بده به دونالد ترامپ، ولی دونالد ترامپ به مسائلی اشاره میکنه که کمتر کسی انتظارش رو داشته و غیر از اینکه لحنش هم امکان داره یه جایی در واقع نامتعارف باشه، کاری هم که کرد قبل از مناظره کار چندان رایجی نبود. برداشت 4 نفر رو باهاشون اومد کنفرانس خبری گذاشت. این 4 خانم 3 تاشون بیل کلینتون رو متهم کردن به آزار جنسی، یکیشون خودش کسی هستش که بهش تجاوز شده و وکیل تسخیریش خانم کلینتون بوده در جوانی. میدونی که ایشون وکیل بوده در
و بعد همونا رو میاره توی
آورد تو مناظره و نشون تو ردیف اول میخواست بنشونتش توی اون قسمتی که خانواده خودش نشسته بودن و اگر اونجا مینشست خیلی بیشتر تو دوربینا دیده میشدند. اما کمیته انتخابات آمریکا مخالفت کرد و گویا اتفاقا یک برگیری خیلی جدی هم میشه اون لحظه با ستاد انتخاباتی ترامپ و رئیس کمیته انتخابات تهدید میکنه که پلیس رو میاره که اینا رو بیرون کنه چون نمیخواسته اونقدر جلوی دوربین باشه. به هر حال اون 3 نفر نشستن اونجا و همین الان که منو تو داریم با این موضوع صحبت میکنیم دارن در تور آقای ترامپ سفر میکنن باهاش به جاهای مختلف و اکثر سخنرانیایی که آقای ترامپ همین الان در ایالت‌های مختلف میکنه
همین 4 نفر.
بله البته 3 تاشون اون خانومی که وکیلش خانم کلینتون بوده نه، ولی اون 3 تای دیگه که بیل کلینتون رو متهم کردن به آزار جنسی باهاش میرن روی صحنه و سخنرانی میکنن درباره آزار جنسی و اینها. و خب همزمان الان امروز نیویورک تایمز هم یه گزارش منتشر کرد از زنهایی که ترامپ رو متهم میکنند به آزار جنسی. یکیشون میگه که نزدیک 30 سال پیش تو هواپیما کنار ترامپ نشسته بوده و ترامپ ایشون رو اذیت کرده. و یه خانم دیگه ای هم که توی برج ترامپ توی آسانسور میگه که آقای ترامپ ایشون رو به زور بوسیده. که اینم یک داستان خیلی عجیبه.
فضای مجازی هم بعد از اون مناظره خیلی شلوغ شد و خانم ها شروع کردن از تجربیات آزار جنسی خودشون کلی مطلب نوشتن. یک هشتگی هم داشت که هشتگش یادم رفت،
حالا میگم هشتگشون نوشتم اینجا.
بله و البته در کنار تمام، حالا برای اینکه خیلی هم همش ضد ترامپ صحبت نکنیم، هرچند که واقعا ما اصلا نمیخوایم ضد این یا اون صحبت بکنیم، خبرهایی هست که داره
بله.
همزمان اتفاقاتی که افتاد در ارتباط با ستاد خانم کلینتون زیر بار خبرهای مربوط به ترامپ مدفون شد و اون مجموعه ایمیل هایی بودش که ویکیلیکس منتشر کرد از ایمیل های رئیس ستاد انتخاباتی خانم کلینتون. توی اون ایمیل ها متن های چند تا از سخنرانی های خانم کلینتون هست. توی اون سخنرانی ها خانم کلینتون در جمع مدیران صنایع و تجار و سرمایه گذاران وال استریت اعتراف کرده که ارتباط خودش با طبقه متوسط آمریکا به کلی از دست داده. این خودش میتونست یک رسوایی خیلی بزرگی باشه برای هیلاری کلینتون. یا توی همون سخنرانی‌ها خیلی از نفتا دفاع میکنه که قرارداد تجاری آمریکا کانادا مکزیک هست و ایده اعتقاد دارن این باعث شده که بیکاری در آمریکا افزایش پیدا بکنه. و همه این اتفاقاتی که میتونست خیلی مهم باشه برای طبقه متوسط آمریکا، برای آدم‌هایی که درآمدهای پایینی دارن توی این کشور، بابت این اتفاقاتی که افتاد از طرف ترامپ، این خبرها دیگه اونقدر باستا پیدا نکرد تو رسانه ها و اونقدر دربارش صحبت نشد و حتی خود مناظره هم میتونست بخش مهمی از اون به این ماجرا اختصاص پیدا کنه. به قول یکی از ستون نویس های روزنامه نیویورک تایمز، توی یک انتخابات معمولی این میتونست یک نامزدی رو بدبخت کنه، این داستان ویکیلیکس و هیلاری کلینتون. ولی اون ماجرای ویدئوی آقای ترامپ و آزارهای جنسی و به زور یکی رو بوسیده تو آسانسور رو نمیدونم
جلوی این مسئله کلا
اصلا آره اینا
اون چیزی نیست.
آره دقیقاً الان دفع شده زیرون و هیچ کسی درباره این داستان ویکیلیکس و خانم کلینتون صحبت نمیکنه. ولی خب هنوز این حد وجود داره که ویکیلیکس ایمیل های بیشتری رو هم منتشر بکنه، شاید حالا در ادامه خورده این فضای ضد ترامپ و بحث آزارهای جنسی فروکش بکنه و صحبت درباره مثلا اقتصاد آمریکا، این قراردادهای تجاری و آمار بیکاری مطرح بشه که میتونه برای خانم کلینتون یه خورده مشکل ساز بشه. ولی خب تا اینجا کار اگر که فرصتی هست من یه اشاره
الان آمارا رو میتونی آره بگی که بعد از این مناظره دوم چه شکلی شده؟
هنوز هیچ فایده برای آقای ترامپ نداشته، در حالی که به هر حال حضورش در مناظره دوم تا اندازه سرکر خودش کنترل بکنه. اینقدر انتظارات اومده بود پایین که به قول معروف مساوی هم براش حکم برد داشت و این اتفاق افتاد، ولی تأثیرش در نظر سنجی ها هنوز دیده نمیشه.
حالا چند
سقوط ترامپ همچنان ادامه داره. میتونم بگم در دقیقه
82 بودن هفته پیش،
دقیقه 83 بازی هستیم، 42
همچنان
42 و شانس اصلی برد این انتخابات خانم کلینتون هست و بقیه از نظر سنجی ها و پیش بینی ها میگه که تا 85% هیلاری کلینتون برنده این انتخابات خواهد بود. کمتر از 4 هفته مونده به انتخابات و همچنان امکان داره که این انتخابات یه چرخ دیگه بخوره. یه مناظره دیگه در پیش هست و باید ببینیم که در مناظره بعدی چه اتفاقی میفته.
بسیار خوب، ممنونم ازت کیوان حسینی. کیوان حسینی رو میتونید در توییتر و یا در کانال تلگرامش فالو کنید. ممنونم، تا هفته آینده.
صحرا فکنم اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، دوره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد ویرا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل کنم جاست که خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم ماهی، کاوتشندر 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 گناه آدم و حوا بکنم. گشا بند قبا ای ماه خورشید گلا، بگشا بند قبا ای ماه خورشید گلا، تا چه زلفت سر سودا زده در با فکرم،
از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی کاتش اندر کاتش اندر کاتش اندر گناه آدم و حوا بکنم حافظا تکیه بر ایام چو صحو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا بکنم.
خب کار دریا رو شنیدیم با صدای نیاز نواب. نیاز خواننده، آهنگساز و معلم موسیقی ساکن پاریسه که اولین بار به خاطر تک آهنگ ساخته خودش به اسم رفت و گذشت شناخته شد. آلبوم حافظ از نیاز نواب اسفند ماه سال گذشته منتشر شد که همونطور که از اسم آلبوم هم مشخصه شما میتونید تو اون اشعار حافظ رو با صدا و موسیقی ساخته نیاز نواب بشنوید. نیاز نوازنده پیانو، گیتار و ویولونه و تا حالا با هنرمندایی مثل علی عظیمی، آرش فولادوند، حمیدرضا جاودان و منوچهر نامورآزاد همکاری کرده. این هنرمند تو دوتا از پروژه هاش روی اشعار حافظ و احمد شاملو کار کرده که قطعه دریا که شنیدیم با هم از پروژه یا همون آلبوم حافظ ایشونه. اما بهانه پخش این کار که روی غزلی از حافظ ساخته شده اینه که روز 20 مهر یعنی سه شنبه این هفته روز حافظ بود. دلیل انتخاب 20 مهر ماه به عنوان روز حافظ هم ظاهرا این بوده که اولا کلمه مهر و مشتقات اون توی اشعار حافظ زیاد تکرار شده و ثانیا هم عدد 20 نمره‌ایه که طبق گفته انتخاب کنندگان این روز به این شاعر بزرگ ایرانی تعلق میگیره. اما یکی دیگه از گروه‌های موسیقی که از اشعار حافظ توی کاراشون زیاد استفاده کردن گروهی به نام اوهام که فعالیتش رو از سال 1378 و با سه عضو اصلی اولیه یعنی شهرام شعباف، بابک ریاهی پور و شاهرخ ایزدخواه شروع کرد که بعدها دو نفر از اعضا از گروه جدا شدن و شهرام شعباف کار این گروه رو ادامه داده تا امروز. سبک کار این گروه در حقیقت تلفیقی از موسیقی راک و موسیقی سنتی ایرانی. از گروه اوهام که بعد از جدایی دو عضو اولیه گروه راک شهرام شعباف هم اسم برده میشه تا امروز 5 آلبوم به اسمهای نهال حیرت، حافظ عاشق است، آلوده، ایهام و این خرقه بیانداز منتشر شده. حالا برای ادای احترام به جناب حافظ و روزشون هم که شده یک کاری از گروه اوهام با غزل دیگه ای از حافظ رو با هم گوش میکنیم. مسلمانان مرا وقتی دلی بود.
امید ساحلی بود دلی هم در تو یاری مسلحت بین که استثار هر اهل دلی بود به من زایی شد اندر کوی جانم چه تا من گیر یا رب منزلی بود مرا تا عشق تعلیم زخان کرد حدیثم نقطه هر محفلی بود مگو بی کف حافظ نقطه دانست که ما دیدیم و محکم جاهلی بود مرا تو عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نقطه هر محفلی بود مگو دیگر که حافظ نقطه دانست که ما دیدیم و محکم جاهلی بود
خب صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه میشنوید، از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7. اما خدا رو شکر تو این دوره زمونه به خصوص تو شهرهای بزرگ و از آموزش پرورش خیلی بهتر از اون
قدیم ندیم هاست. اون قدیم ندیم ها که میگیم منظورمون دوره فلک و خطکش و خودکار و انگشت و چک و لگده که عزیزان معلم سعی میکردن برای اینکه عمق علم و دانش رو بر ما دانش آموزان فرو کنن از این ابزارها استفاده میکردن. اما متاسفانه ظاهرا هنوزم تو بعضی از شهرهای کوچیک و روستاها از این معلم ها و مدیرهای دلسوز تو مدارس هستن. مثلا جدیدن سایت تابناک گزارش داده که توی روستای رودبار جنوب استان کرمان یک آقای مدیر مدرسه‌ای دختر بچه‌های مدرسه رو نه به خاطر درس نخوندن و بی‌انضباطی، که به خاطر ندادن 30,000 تومان شهریه مدرسه، با 8 ضربه شلاق جریمه کرده و از مدرسه هم اخراجشون کرده. میتونیم الان از زبون یکی از همین بچه‌ها هم ماجرا رو بشنویم که داره با لهجه شیرینش برامون تعریف میکنه ماجرا رو.
من خدا لیلن بخور هستم از روزبار جنوب. ما مدرسه شهید کامران مدرسه. آقای مصیری به خاطر 30 ماه پول ما شلاق زده. هر نفر 8 تا شلاق زده. الان ما چیکار کنیم؟ ما که پول نداریم.
بله، یعنی الان بری تو چه میدونم تاریخ دوران مادها هم رده همچین مدیران دلسوزی رو بگیری، فکر نکنم بتونی نظیرشون رو پیدا کنی. حالا بگذریم از این که خیلی از روستایی‌های عزیز ما توان مالیشون ندارن این شهریه‌ها رو بدن، و از اینم بگذریم که یه زمانی یه آقای به نام خمینی قرار بود نفت و گاز و آب و برق این مردم هم مجانی کنه، چه برسه به درس خوندن بچه‌هاشون. اصلا اینا رو کاری نداریم. سوال اینه که شهریه رو مگه دانش آموز باید بده؟ بابای بچه، مادر بچه، اینا رو باید بخوای بگی بیان شهریه‌تون رو بدین؟ البته دوست مدیرمون حق داشته ها، آدم که نمیتونه پدر مادرها رو شلاق بزنه. بچه بی دفاع، بی زبون، ترسو، شلاق خورش، ملس، دوست مدیرمون هم که احتمالاً پر از عقده های روانی. چرا اینا رو خالی نکنه رو سر و کله بچهای مردم؟ نمیدونم. خبرنگار تابناک که میگه مدیران آموزش و پرورش کلن از بیخ زدن زیر این ماجرا و گفتن همچین چیزی نبوده. ما هم واقعا علاقمندیم همچین چیزی اتفاق نیفتاده باشه، ولی اگه اتفاق افتاده تو کشورهای درست حسابی اینجور آدم ها رو تنها جایی که نمیفرستن مدرسه است. این همه آسایشگاه روانی، این همه زندان، اینا رو برای کی ساختن؟ برای همچین آدمایی دیگه. دقیقاً هنوز مشکل مملکت ما اینه که نمیدونن کیو کجا بفرستن. مخالف سیاسی و روزنامه‌نگار منتقد میره زندان، اونی که بچه‌های مردمو میزنه میره پشت رئیس رؤساش قایم میشه و همه میگن کی بود کی بود، میگه من نبودم. اینه راستش.
مصیری به خاطر 30 ماه پول ما شلاق زده. ما شلاق زده. هر نفر 8 تا شلاق. هر نفر 8 تا شلاق زده. الان ما چیکار کنیم؟ ما که پول نداریم.
از تو کوچه خونه میاد ولی میترسه، نمیدونه که تو سر باز خونه است یا تو مدرسه.